ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت مشنوین که لیدر سیز افغانستان گفته که پلان 5 سالی جنگی حکومت افغانستان در کنفرانس آینده وارسا به جامعه بین المللی پیشکش خواهد شد. ایره هم مشنوین که گسترش ناامنی در زون شمال و حضور روزافزون داعش در افغانستان منتج به تشدید فعالیت‌های نظامی ازبکستان در سرحد مشترک با افغانستان شده. در خبرهای جهان مشنوین که در نظر است که مذاکره کننده ها روی برقراری صلح در سوریه به زودی در ژنو گرد هم بیاین و در مذاکرات صلح سوریه شرکت کنند. ایره هم مشنوین که یک مرد امریکایی که 20 سال پیش به کشتن یک دختر 19 ساله محکوم شده بود اعدام شد. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین. ولی نخست احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
حکومت افغانستان از موقف جدید حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار استقبال میکند که میخواهد مشکلات افغانستان از راه سیاسی جستجو شود. وزارت دفاع افغانستان آغاز حملات بهاری گروه طالبان را زیر نام آمری پروپاگند گروه جنگی آنان میداند. و در نتیجه درگیری میان دو قوم در ولسوالی پتان ولایت پکتیا به خاطر منازع بر سر یک کو، یک زن کشته و دو کودک زخمی شدند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان از موقف جدید حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار استقبال میکند که میخواهد مشکلات افغانستان از راه سیاسی جستجو شود. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت آنها امیدوارند که از راه گذر سیاسی در کشور صلح و امنیت تامین شود. دولت افغانستان از موقف حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار استقبال میکند که میخواهد مشکلات افغانستان از راه سیاسی جستجو شود. آقای مینپال همچنان میگوید حکومت افغانستان تعهد دارد که به کمک مردم در تمام تلاش‌های شان دشمنان را خونسا کرده و با تلاشش به صلح، ثبات و ترقی برسد. در حال حاضر یک هیئت نظامی از حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار در کابل سرگرم دیدار و گفتگو با شورای عالی صلح افغانستان است. وزارت دفاع افغانستان آغاز حملات بهاری گروه طالبان را زیر نام آمری پروپاگند گروه جنگی یاران می‌داند. قدم شاه شهیم لیدر سیز قوای مسلح افغانستان امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت نیروهای امنیتی همان گونه که در گذشته از کشور دفاع کردند در این مرحله نیز از کشور دفاع خواهند کرد.
و این جز یک پروپاگانداست. سال گذشته عملیات به نام از مسال دیگه عملیات به نام خیبر اینا نامگذاری کردند و این یک پروپاگانداست. در این رابطه شما هیچ نگرانی نداشته باشین.
این اظهارات از سوی مقامات وزارت دفاع افغانستان در حالی صورت میگیرد که روز گذشته طالبان اعلام کردند عملیات بهاری را زیر نام آمری در سراسر افغانستان راه اندازی کردند. در اعلامیه طالبان گفته شده بود که هدف این عملیات اجرای حملات مسلحانه بر پایگاه های نیروهای خارجی و افغان و تصرف شماری از مناطق است. در نتیجه درگیری میان دو قوم در ولسوالی پتان ولایت پکتیا به خاطر منازع بر سر یک کو، یک زن کشته و دو کودک زخمی شدند. قادر زدران، قمندان امنی این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت درگیری از دیروز آغاز شده و در حال حاضر در نتیجه پادرمیانی حکومت منازع فروکش کرده است. به گفته منبع این درگیری و منازع میان اقوام خروت و کمیتیو رخ داده و نیروهای امنیتی به منظور آرام ساختن وضعیت 5 تن از سران این دو قوم را تحت بازداشت قرار داده است. پیش از این هم در این ولایت به خاطر منازعه بر سر کو درگیری ها رخ داده بود که منجر به کشته و زخمی شدن طرف های درگیر شده بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم ستار فروغ با شما خواهد بود.
در نظر است که مذاکره کننده ها روی برقراری صلح در سوریه در دور دیگری از گفتگوها امروز در شهر ژنو اشتراک کنند. اما خشونت های فزاینده شک و تردید را در مورد موفقیت این گفتگوها ایجاد کرده است. نبرد در ولایت حلب به طور قابل توجه افزایش یافته است. هدف از گفتگوهای به وساطت سازمان ملل متحد تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه است تا به این ترتیب جنگ در این کشور خاتمه یابد. به اساس گزارش ها در جریان جنگ 5 ساله سوریه بیش از 270 هزار تن کشته شده و نصفی از نفوس این کشور بیجا شدند. در همین حال امروز مراکز رایدهی در مناطق تحت کنترل حکومت سوریه باز شده و در این رایگیری 250 عضو جدید پارلمان انتخاب می شوند. حدود 3500 نامزد که از سوی حکومت تایید شدند پس از آن با هم رقابت می کنند که 7000 نامزد دیگر از رقابت باز داشته شدند. مرمی‌های توپ که از سوریه پرتاب شده بود بار دیگر در داخل قلمرو ترکیه اصابت کردند. رسانه‌های ترکیه گفتند که این مرمی‌ها امروز در دو منطقه مرکزی شهر کلیس اصابت نمودند. اردوی ترکیه به آتشباری متقابل متوسل شده است. اردوی ترکیه دیروز پس از آن بالای اهداف گروه دولت اسلامی در سوریه آتشباری کرد که در نتیجه پرتاب راکت بالای منطقه مرکزی شهر کلیس یک تن کشته و چندین نفر زخمی شدند. سازمان ملل متحد برای انتخاب سرمنشی جدید این سازمان مجلس تاریخی استماعی را برگزار کرده است. این مجلس که دیروز آغاز شد این فرصت را برای کشورهای عضو فراهم میکند تا برای اولین بار از نامزدان یک رشته از سوالات مانند سوء استفاده جنسی از سوی حافظان صلح سازمان ملل متحد و فشار مقاوم از جانب کشورهای قدرتمند را مطرح کنند. ایگور لوکسیک وزیر خارجه مونتینگرو از میان 8 نامزد کرسی منشی عمومی سازمان ملل متحد اولین کاندید بود که با اعضای مجمع عمومی این سازمان روبرو می شد. او که قبلا صدر اعظم و وزیر دفاع مونتینگرو بود در مورد تنوع قومی در کشورش صحبت کرد. در یک حادثه ترافیکی در پاکستان حداقل 19 تن کشته شدند. زنان و کودکان هم در میان کشته شدگان هستند. مقامات میگویند حادثه امروز زمان رخ داد که یک سرویس مسافربری با یک لوری در ایالت پنجاب تصادم کرد. همچنان در این رویداد که در نزدیک شهر فیصل آباد رخ داد چندین تن زخمی شدند. و یک مرد در ایالت جورجیای آمریکا که 20 سال پیش به کشتن یک دختر 19 ساله محکوم شده بود اعدام شد. بروس چتمن مسئول محبس ایالت جورجیا شام گذشته پس از آن که یک نوع دوای کشنده بر کنت فولتس تزریق شد مرگ وی را اعلان کرد. فولتس به خاطر کشتن همسایه‌اش در جریان سرقت در جنوری 1996 مجرم شناخته شده بود و از سوی یک هیئت منصفه به مرگ محکوم شد. فولتس در ایالت جورجیا اولین و در سراسر آمریکا 12 نفر است که امسال اعدام می شود.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. لوی دیرستیز افغانستان می گوید پلان 5 ساله جنگی حکومت افغانستان در کنفرانس آینده وارسا به جامعه بین المللی پیشکش خواهد شد.
ما یک پلان 5 ساله خود آماده کردیم که زمانی که با در کنفرانس وارسا اشتراک میکنیم و در طرح پلان مشخصی را با دوستا و شرکای بین المللی خود ارائه بکنیم.
گسترش ناامنی ها در زون شمال و حضور روزافزون داعش در افغانستان منتج به تشدید فعالیت های نظامیان ازبک در سرحد مشترک با افغانستان شده است.
نسبت ناهم شدن ولایت های شمالی و مخصوصاً سواحل خمود اونا نگرانی های امنیتی خود دارند.
یک افسر ازبق پلیس که قصد دزدی میلیون ها افغانی از خزانه ولسی جرگه را داشت بازداشت شده است.
یک ساتنمندی بوده که قبلا او در اونجا وظیفه اجرا میکرد و با مهارتی که داشته میخواست که پولی که ماشات بوده با خود ببرد، دفعتاً دستگیر شده.
اصیلا وردک یک خانم افغان به حیث کمیشنر حقوق بشر در سازمان همکاری های اسلامی انتخاب شد.
حکومت افغانستان ما را معرفی کرده بودن و از چند مملکت دیگران بود، از ایران بود، از پاکستان و از ملیشیا و اندونزیا و اینا بودن که تانستم که ما زیادترین رای به سطح منطقه از گروپ آسیا و افریقا و عرب ما کمایی کنم.
در مسائل بین المللی می شنوید که یک مرد بلغاریایی که با چند تن از مهاجرین افغان رفتار ظالمانه کرده بود دستگیر شده است. با سلام دوباره و عصرتان خوش، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. لویدرسیز نیروهای مسلح افغانستان گفته که پلان 5 سالی جنگی نظامیای افغان به حیث یک طرح مشخص در کنفرانس وارسا مرکز پولند پیشکش خواهد شد. قدمشا شهیم امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که هدف این پلان جنگی تأمین صلح و امنیت پایدار در کشور است. پلان جنگی 5 سالی نظامیای افغان به روز سه شنبه در نشست شورای وزیرا به ریاست رئیس جمهور غنی تصویب شد. لویدرسیز افغانستان همچنان گفته که در سال جاری ممکن نام نیها در کشور ادامه داشته باشند، اما نیروهای امنیتی افغان تدابیر لازم را در این زمینه روی دست دارند. فریبا واحدی جزئیات دارد.
هرچند تا هنوز روشن نیست که ایجاد پلان 5 سالی جنگی امنیت و صلح را در افغانستان تأمین خواهد توانست یا نه، اما وزارت دفاع این کشور این پلان را مؤثر و بی‌سابقه می‌خواند. مقام‌های افغان می‌گویند که قرار است این پلان جنگی را به منظور جلب کمک‌های جهانی در کنفرانس وارسا به شرکای بین‌المللی‌شان ارائه کنند. قدمشا شهیم لویدرسیز قوای مسلح افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که به خاطر تامین امنیت در کشور به داشتن چنین پلان نیاز است.
ما پلان 5 ساله خود آماده کردیم که زمانی که با کنفرانس وارسا اشتراک میکنیم و یک طرح و پلان مشخصی را با دوستا و شرکای بین المللی خود ارائه بکنیم. پلان 5 ساله ما فقط و فقط به خاطر تامین امنیت افغانستان، به خاطر بازسازی افغانستان، به خاطر حکومت داری افغانستان یک تعریفی از مشخص و نام صلح پایدار است. ما می خواهیم که در پلان 5 سالی خود امنیت پایدار بر افغانستان با وجود بیاریم.
قرار است کنفرانس وارسا در ماه جولای امسال در وارسا پایتخت پولند برگزار گردد و حکومت افغانستان این پلان جنگی نظامیان افغان را در آن پیشکش خواهد کرد. پلان جنگی 5 ساله نظامیان افغان روز سه‌شنبه در نشست شورای وزیران بر ریاست رئیس جمهور غنی تصویب شد. در این پلان دشمن و تهدیدهای موجود در افغانستان تعریف شدند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در این پلان هر گروهی که علیه حکومت افغانستان می جنگد دشمن خوانده شده است. این در حالی است که طالبان مسلح آغاز عملیات بهاری به نام عمری را در افغانستان سر از روز سه‌شنبه اعلام کردند، اما لویدرسیز قوای مسلح افغانستان این عملیات طالبان را تبلیغات خوانده و میگوید از این بابت نباید نگران بود. قدمشا شهیم همچنان گفت که عملیات نیروهای افغان به نام شفق اکنون در 15 ولایت کشور ادامه دارد و هدف این عملیات نیز تامین امنیت پایدار و جلب همکاری‌های شرکای بین المللی می باشد. لویدرسیز قوای مسلح افغانستان گفت که در سال جاری ممکن شاهد ناامنی‌ها بود، اما به هیچ عنوان به گفته وی مناطق سقوط نخواهد کرد.
ممکن ما در سال پیش روی هم مثل سال گذشته شاهد بعضی بدامنی‌ها در بعضی از نقاط باشیم، اما انشاءالله عزیز ما شاهد سقوط بزرگ انشاءالله نخواهد بودیم، به خاطر اینکه ما تدابیری بسیار ویژه و خاص را به خاطر تدابیر امنیتی تمام صحات را که ما احتمال از او آسیب پذیر است در نظر داریم.
قای شهیم گفت که در حال حاضر وضعیت امنیتی در کشور رو به بهبود است و افزود که در جریان زمستان سال گذشته مخالفان مسلح دولت تلاش زیاد کردند که به اهداف استراتژیکشان دست یابند، اما به گفته او این تلاش ها به ناکامی انجامید. در این حال عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی پلان جنگی نظامیان افغان را با اهمیت خوانده و میگوید که باید در این پلان پرنسپ های محاربوی تطبیق و عملی گردد. وی گفت که اگر برنامه های وضع شده در این پلان درست عملی نشود، داشتن چنین پلان اصلا مؤثر تمام نخواهد شد.
شنیدین که لوید رسید افغانستان در حال از پلان جنگی 5 ساله حکومت افغانستان سخن گفته که مقامات افغان از افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف کشور ابراز نگرانی می کنند. ولی بلخ مثلا چند روز پیش گفت که داعش در سراسر افغانستان موجود است و تهدیدات امنیتی هم منبع نگرانی. گسترش ناامنی در زون شمال و حضور روزافزون داعش در افغانستان سبب افزایش فعالیت‌های نظامی‌های ازبکستانی در اطراف دریای امو و سرحد مشترک با افغانستان شده. مقامات امنیتی زون شمال از گسترش فعالیت‌های نظامی ازبک‌ها در سرحد مشترک با افغانستان خبر داده و میگن که از یک ماه به طرف گزمه‌های کشتی‌های نظامی ازبکستان نسبت به هر وقت دیگه در نقاط سرحدی افغانستان افزایش یافتند و نیروهای سرحدی افغان توانایی انجام فعالیت‌های بالمثل در این ساحه ندارند. مجیب رحمان حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی از بلخ جزئیات دارم.
پس از آن که تو محمد نور سرپرست ولایت بلخ 3 روز پیش از حضور گسترده افراد وابسته به گروه داعش در نقاط مختلف افغانستان ابراز نگرانی کرد، هم اکنون مسئولان امنیتی زون شمال از افزایش گزمه‌های نظامی ازبکستانی در دریای امو و سرحد مشترک به افغانستان خبر می‌دهند. منیر فرهاد سخنگوی ولی بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفته است که گزمه‌های نیروهای نظامی ازبکستان از یک ماه به این سو شدت یافته است و عوامل آن را نیز گسترش فعالیت‌های تروریستی مخالفین به شمال افغانستان و تهدید ناامنی بر سواحل دریای امو می‌داند. منیر گفت که این گزمه‌های نظامی با هماهنگی نیروهای امنیتی افغان صورت می‌گیرد.
خب عوامل افزایش گزمه را شما خوبتر می‌فهمید که اینا نگرانی هاشون است. همین است که اخیراً شمال افغانستان سواحل دریای امو از چند وقت بدین طرف ناامن شده، نسبت ناامن شدن ولایت‌های شمالی و مخصوصاً سواحل امو
در همین میان میرنعیم حیدری قمندان پلیس سرحدی زون شمال کشور میگوید که این گزمه ها به واسطه کشتی های جنگی و نظامی ازبکستانی ها در نقاط صفری دریای امو به صورت متواتر و دوامدار صورت میگیرد. آقای حیدری گفت
هر کاری که در دریای امو میشد من هم انگیز بدین و با انگیز خسرت نمیگیرد. برانتش گزمهایشون دوامدار است، البته دوامدار گزمه ها در صحیح خود دارد.
منیر فرهاد سخنگوی سرپرست بلخ میگوید که تهدیدات امنیتی بر سواحل دریای امو رو به افزایش بوده و نیروهای امنیتی افغان نیز با کمبود وسایل جنگی و نبود کشتی‌های نظامی مواجهند. میرنعیم حیدری قمندان پلیس سرحدی شمال با تایید حرف‌های آقای منیر می‌افزاید که چندین بار از حکومت مرکزی تقاضای وسایل جنگی پیشرفته و کشتی‌های جنگی را نمودند، اما تا به اکنون در دسترس آنان قرار نگرفته است.
البته اساس نیازمندی ما کشتی‌های آبی است، در ضمن دوربین‌های شب است که اینا را ما تقاضا کردیم، تانوس به دسترس ما قرار نگرفته، خب امید است که بر ما داده شد.
و این نبود کشتی های بالمثل جنگی و عدم گزمه نظامی نیروهای امنیتی افغان را در دریای امو از عمده ترین مشکلات نیروهای سرحدی افغانستان در شمال کشور می داند. حتی محمد نور سرپرست بلخ نیز در مورد و افزایش ناامنی ها در جریان سال روان در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که داعشیان و توریستان از مناطق چترال پاکستان وارد بدخشان می شوند و با ناامن ساختن شمال افغانستان در تلاش گسترش ناامنی با آسیای میانه می باشند. قابل یادآوری است که دریای امو یکی از بزرگترین رودخانه های آسیای مرکزی است که از کوههای بدخشان افغانستان سرچشمه میگیرد و مرز مشترک افغانستان را با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان تشکیل میدهد. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، در دنیای عجیب زندگی می کنیم. نقش ها تغییر کردن. دزد ها گاه گاه پلیس می شن و پلیس ها دست به دزدی می زنن. در اکثر نقاط جهان که حاکمیت قانون در اونجا موجود است، پلیس دست دراز قانون است. ولی گزارش به شما داریم از این که پلیس می تانه خودش بر قانون شکنی دست و آستینه بر بزنه. یک افسر پیشین پلیس که قصد دزدی میلیون ها افغانی از خزانه ولسی مشکی افغانستان داشت باز داشت شده. شمار از اعضای ولسی جرگه با ابراز این مطلب میگن که این افسر شنبه شب وارد بخش مالی ولسی جرگه شده و میخواست میلیون ها افغانی را دزدی کنه. در این حال سرباز افغانی که مانی ای دزدی شده گفته که ای افسر به وسیله کلی چندین قفل خزانه ولسی جرگه را باز کرده بود. نورالله شایان جزئیات داره.
راه یافتن یک افسر پیشین پلیس برای دزدی میلیون ها افغانی از خزانه ولسی جرگه در میان اعضای این جرگه این پرسش را خلق کرده است که این افسر چگونه کلید این خزانه را به دست آورده است. شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند که یک افسر پیشین این جرگه شنبه شب قصد سرقت میلیون ها افغانی از خزانه این جرگه را داشت، اما این افسر پیش از رسیدن به هدف بازداشت شده است. به گفته آنان این افسر 8 سال کارمند امنیتی ولسی جرگه بوده و 2 ماه پیش از وظیفه اش سبکدوش شد، اما اینکه وی چگونه توانست وارد خزانه این جرگه شود پرسش برانگیز است. زکیه سنگین عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی تاکید کرد که باید مشخص شود که نفسر چگونه و در همکاری کیها وارد خزانه ولسی جرگه شده است.
سرقتی که دو شب پیش در بخش مالی پارلمان صورت گرفته، یک ساتمنی بوده که قبلا بود اونجا وظیفه اجرا میکرد و با مهارتی که داشته میخواست که پولی که ماشات بوده با خود ببرد، دفعتن دستگیر شده. سیف چطور باز شده؟ این قابل نگرانی سوال است.
به گفته اعضای ولسی جرگه میلیون ها افغانی معاشات آنان و مصارف این جرگه در خزانه موجود بوده است. در همین حال گلکریم حقمل سربازی که محافظت خزانه ولسی جرگه را به عهده دارد از جریان همان شب قصه می کند و می گوید که ساعت 7 شب وی در حال گزمه است. ناگهان به دروازه های باز شعبه مالی متوجه می شود. این محافظ در ادامه حرفایش می گوید هرچند سلاح بر دست ندارد، اما با آن هم وارد شعبه مالی شده و می بیند که فردی با قامت بلند تلاش جمع کردن پول ها در یک بیک را دارد. او افزود که پس از ممانعت و مشاجره با وی درگیر جنگ فیزیکی شده و افسری که متهم به دزدی است را زولانه می بندد. به گفته این محافظ وی کلید در دست داشت و چندین دروازه و سیف ها را باز کرده بود.
دیدم که قفل های مورلا باز شده بدون اینکه این قفل ها شکستانده شود، همه به وسیله کلید باز شده است. وقتی من به داخل شعبه مالی شدم دیدم که یک نفر است و برایش گفتم که تکان نخور.
خواستیم در این مورد دیدگاه مسئول امنیتی شورای ملی و سرپرست دانشگاه ولسی جرگه را داشته باشیم، اما آنان از ابراز نظر خودداری کردند. گفته می شود یک هیئت از سوی ولسی جرگه برای بررسی این موضوع تشکیل شده، اما تا هنوز این هیئت نتایج بررسی هایشان را ارائه نکردند. در این حال قماندانی امنی کابل می گوید که تحقیقات از این افسر پیشین پلیس تکمیل شده و پس از تکمیل شدن اسناد وی به ارگان های عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت که فرد بازداشت شده به جرمش اعتراف کرده است.
موضوع غیر تحقیق و بررسی قرار داشت و فعلا هم داره و جرم خود اعتراف کرده و اوراقش تکمیل است. انشاءالله محول سارنوالی میشه به خاطر تحقیق و تحقیق عدلی.
شمار از آگاهان امور تاکید میورزند که در دزدی های بزرگ و متوسط دست مقامات و زورمندان است. این آگاهان میگویند که برای جلوگیری از فساد باید نخست دست این مقامات و زورمندان از دزدی و فساد کوتاه شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 3:23 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرخون منگل استام تشکر که با ماستین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. دیروز یک بانوی افغان به حیث کمیشنر حقوق بشر در سازمان همکاری های اسلامی انتخاب شد. اسیلا وردک اولین زن افغان است که در این موقف برگزیده میشه. خانم وردک در گذشته به حیث معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و مسئول حقوق بشر و امور زنان در وزارت خارجه افغانستان کار کرده بود. حال خانم وردک بر 3 سال به حیث کمیشنر حقوق بشر در سازمان همکاری های اسلامی وظیفه اجرا خواهد کرد. اسیلا وردک در گفتگوی با همکارم امید مرزبان گفته که حضورش در این سازمان بالای وضعیت حقوق بشر در افغانستان بی تأثیر نخواهد بود. این مصاحبه را با هم مشنویم.
نشست سران سازمان همکاری های اسلامی یا OIC هر 3 سال در منطقه دایر میشن و امسال میزبان از یک پروگرام ترکیه بود و داشی از برنامه انتخابات کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر ممالک اسلامی هم دایر شد که دو روز قبل این برنامه شد و در بین ممالک اسلامی معمولا از سه گروپ عرب، افریقا و آسیا همه نماینده های خود معرفی میکنن. از افغانستان به نمایندگی از آسیا حکومت افغانستان مرا معرفی کرده بودن و از چون مملکت دیگان بود، از ایران بود، از پاکستان و از ملیشیا و اندونزیا و اینا بودن که تانستم که من زیادترین رای به سطح منطقه از گروه آسیا و افریقا و عرب ما کمایی کنم و بر سه سال مجلس کمیشنر در این کمیسیون را پیدا کنم.
شما بانوی هستین از کشوری که به طور روزمره از موارد نقص حقوق بشر در او گزارش میشه و دیده میشه این موارد. آیا حضور شما در سازمان همکاری اسلامی و هم به حیث کمیشنر حقوق بشر تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم روی وضعیت حقوق بشری در افغانستان خواهد داشت؟
من فکر میکنم که جایگاه افغانستان یک جای خوشی است که جایگاه افغانستان وقتی که دیدیم که بلندترین رای ما منعیس اول منعیس یک زن افغانه که سالها ما به منعیس جنس دوم در کشور خود در اونجا بر ما دیده میشه، مگم در جامعه بین‌المللی بر ما به یک نظر قهرمان دیدن و یک رای بسیار زیاد را ما بردنی، اصلا جایگاه افغانستان نشان میده که هنوزم در بین مملکت ها زیاد است و معلوم دار بودن افغانستان به ازی که نمایندگی از آسیا میکنن اونجا تاثیرات مثبت خود سر همه موارد شاید داشته باشه. گرچه تنها مسئله افغانستان در اون کمیسیون جر بسته میشه، در اونجا بعض اولویت های دیگه هم از افغانستان در سطح رد است که مسئله میانمار است، مسئله سوریه است، مسئله فلسطین است و بعض مسائل دیگه هم است. مگم معلوم دار بودن افغانستان در اونجا تاثیر مثبت را سر اوضاع افغانستان انشالله خواهد داشت.
13مین جلسه سازمان همکاری اسلامی در ترکیه جریان داره که شما هم در او حضور دارین. در این جلسه تا به حال شما چه نقشی داشتین و تا روز جمعه که جلسه جریان خواهد داشت چه کار بیشتر از این خواهید کرد؟
دو روز اول جلسه که از تاریخ 22 و 23 عمل بود یک مجلس آمادگی بود برای نشست سران که ما سر قطعنامه عمومی خود نشست سران کار کردیم و بعد از او از دیروز و امروز جناب وزیر سب خارجه اشتراک کردن که نشست وزرای خارجه هستن. اینا همی مسائل قطعنامه را اینا بقایای قطعنامه را سرشان کار کردن و امروز جناب دکتر سب عبدالله به نمایندگی از افغان اشتراک خواهد کردن که خود عنوان جلسه امسال اتحاد و همبستگی برای صلح و عدالت در بین مملکت‌های اسلامی شمرده میشه که در سطح اول مجادله با افراطیت میباشه و همی ترس و حراسی یا اسلام حراسی که در بین ممالک دیگه که ایجاد شده از نام اسلام سکرزو میخواین که راهی را پیدا کنن که چه قسم کار کنن و یک مسئله مهم دیگه است که بعض جنجال هایی که در بین ایران و سعودی و اینا ایجاد شدن حکومت افغانستان خوان عزیز که از طریق دیالوگ و از طریق مسالمت آمیز این مسائل حل کنن.
خانم اصیل آوردک کمیشنر جدید حقوق بشر در سازمان همکاری های اسلامی بود. یک مرد بلغاریایی که با چند تن از مهاجرین رفتار بسیار ظالمانه کرده بود دستگیر شد. این مرد چند تن از مهاجرین در نزدیکی سرحدات ترکیه گرفته اونا را بسته کرده و بعدن تصاویر اونا را در رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک نشر کرده. سید سمی عباس جزئیات دارد.
پلیس بلغاریا یک مرد را که سه پناهجو را با ریسمان بسته و ویدیوی بدرفتاری با آنها را در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسانده است دستگیر نمود. دفتر سالنوالی بلغاریا خبر داد که بعد از اعتراضات و انتقادات سازمان‌های حقوق بشر علیه این فرد دوسیه باز کرده است. در ویدیو دو مرد نشان داده می‌شوند که دست‌های آنها در پشت بسته شده است، نفر سیومی به سینه انداخته شده با ریسمان پلاستیکی بسته شده است و در این حال یک صدای ناشناس به انگلیسی فریاد می‌زند: برگردین، به ترکیه برگردین، همین لحظه، بلغاریا جای شما نیست، فوراً به ترکیه بروید. در یک اعلامیه وزارت داخلی بلغاریا آمده است که این حادثه در یک جنگل در نزدیکی قریه زویتسیس که در 5 کیلومتری سرحد ترکیه موقعیت دارد رخ داده است. در آغاز صدراعظم بلغاریا بویکو بوریسوف از این اقدام حمایت کرده و از این مرد ستایش نموده، گفته بود که دفاع از سرحدات یک وظیفه مشترک همه می باشد. اما با بلند شدن صدای سازمان‌های حقوق بشر و رسانه‌های محلی که صدراعظم را به خاطر حمایت از عمل ظالمانه و غیرقانونی یک فرد تحت تنقید قرار دادند، او نظر خود را کاملا تغییر داد. بوریسوف در صفحه فیسبوک خود نوشت که جامعه نباید بی‌تفاوت بماند، اما حقوق مردم هم نباید تلف شود. هر عمل غیر قانونی و رفتار غیر بشری نه تنها این که قابل تحمل نخواهد بود، بلکه طبق قانون مجازات خواهد شد. در بلغاریا در این اواخر یک تعداد گروه های مختلف در رابطه با بحران پناهجویی ایجاد شدند. کار بعضی از این گروه ها که در سرحدات بلغاریا فعالیت را آغاز کردند استقبال شده است. هفته گذشته در یک نظرسنجی معلوم شد که 60% مردم بلغاریا فکر می کنند پناهجویان به امنیت ملی آنها تهدید بار می آورند. پلیس بلغاریا می گوید در سال جاری تا حال 10,000 مهاجر افغان و سوریه را بازداشت کردند. اکثریت این مهاجرین از طریق ترکیه به بلغاریا، دیگر کشورهای بالکان و یا یونان می روند.
شنیدین که یک مرد بلغاریایی که با چندان از مهاجرین رفتار بسیار ظالمانه کرده بود در بلغاریا دستگیر شده. این مرد چندان از مهاجرین در نزدیکی سرحد ترکیه گرفته بود، اونا را بسته کرده بود و بعدن تصاویر از لتوکوب اونا را در صفحات اجتماعی، البته در رسانه های اجتماعی، به نشر رسانده بود. ساعت 3:30 است. همکارم ستار فروخ با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که از موقف تازه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که میخواهد مشکلات موجود در افغانستان از راه سیاسی حل و فصل شود استقبال میکند. مقام های امنیتی در ولایت کنر میگویند که در جریان درگیری میان قوای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی های سرکانو و مروره 9 تن از طالبان مسلح کشته شدند. و مقام های محلی ولایت لوگر میگویند که نیروهای امنیتی از قاچاق یک محموله بزرگ سنگ قیمتی در این ولایت جلوگیری کردند. قرار است که مذاکره کننده ها روی برقراری صلح در سوریه در دور دیگری از گفتگوها امروز در ژنو اشتراک کنند. سازمان ملل متحد برای انتخاب سرمنشی جدید این سازمان مجلس تاریخی استعمایه را برگزار کرده است. با این اقدام به تمام کشورهای عضو فرصت داده می شود تا از نامزدان یک رشته سوالات مانند سوء استفاده جنسی از سوی حافظان صلح سازمان ملل متحد و فشار مقاوم از جانب کشورهای قدرتمند را مطرح کنند. و نرخ تیل پس از آن دیروز به بالاترین سطح در سال 2016 صعود کرد که خبرگزاری دولتی روسیه در مورد توافق میان عربستان سعودی و روسیه در خصوص عدم افزایش تولید تیل گزارش داد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و زنان رهبر بشنوین، همکارم همیرا علوکوزی با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان همراه با اعضای کشورهای اتاق تجارت عضو سارک نظریاتشان را در مورد استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور شریک کردند. در نشستی که به همین مناسبت روز چهارشنبه در کابل را اندازی شده بود، سراج ودیا رئیس سازمان سارک گفت از فرصت‌های موجود افغانستان باید برای سرمایه‌گذاری کار گرفته شود. سراج ودیا افزود کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی خصوص کشورهای عضو سارک مشکلات سیاسی را از میان بردارند و از پیشرفت‌های اقتصادی حمایت کنند. در یک گزارش تازه بانک جهانی آمده است که افغانستان در 2 سال آینده کمترین رشد اقتصادی آسیای جنوبی را خواهد داشت. این گزارش در صفحه رسمی بانک جهانی نشر شده و نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در سال 2016 از 9.1% در سال 2017 به 9.2% رشد خواهد کرد. این گزارش یگانه دلیل کاهش سرعت رشد اقتصاد در افغانستان را وضعیت امنیتی و سیاسی موجود در افغانستان عنوان کرده تاکید می‌ورزد که در افزایش تولیدات داخلی و جلب کمک‌های بین‌المللی برای این کشور تلاش می‌کند. حکومت افغانستان تاکنون در مورد این گزارش ابراز نظر نکرده است. اتاق تجارت و صنایع ولایت قندهار می گوید حدود 60% تجارت از این ولایت به طور خاص به پاکستان انتقال یافته است. حاجی نصرالله زهیر رئیس این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل افزایش مالیات گزاف سرمایه گذاران اموال قیمتی را به افغانستان وارد نمی کنند. آقای زهیر افزود همکنون تکه روغنیات و برخ اموالی که در گذشته از افغانستان به پاکستان انتقال داده شده بود از آن و به طور قاچاقی به افغانستان وارد می گردد. اقتصاددان های افغانستان می گویند پاکستان تلاش دارد بازار اموال خود را در افغانستان رونق دهد، چرا که کیفیت اموال پاکستانی پایین و بازار بین المللی ندارد. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 35 پول، 1 یورو 77 افغانی و 35 پول، 1 پوند 96 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1 دلار استرالیا 51 افغانی و 65 پول، 1000 کلدار پاکستانی 644 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 35 پول.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی. با برنامه حقوق اساسی و بشری که هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بنشر میرسد خوش آمدید. در برنامه امروزی ما در مورد انجام کار شاقه توسط اطفال با عفیفه معروف معاون بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. خانم معروف به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما میپرسیم که به کدام کارها ما کار شاقه گفته میتوانیم؟
بله، با تشکر از این که شما مرا دعوت کردین و همچنان سلام های خدا میرسانم به شنونده های محترمه که صحبت ما را گوش دارن. باید بگویم که کار شاقه عبارت است تمام کارهایی است که یک طفل جسمان و روحان متاثر می سازه، یعنی یک صدمه روحی و جسمی بر طفل می باشه در اثر کار. ما می تونیم تمام از اون کارا را کار شاقه بگیم.
بسیار خوب، اطفال در افغانستان مصروف کدام نوع از کارها هستن؟
بدبختانه که بگیم اطفال در افغانستان مصروف انواع کارهای شاقه هستن، به خصوص کارهایی که اینا را واقعا از تعلیم و تربیت باز می‌دارد، کارهایی که صدمات جسمی به اینا وارد میکنه، صدمات روحی به اینا وارد میکنه، مثل کار در روی سرک، کار از طرف شبانه، کار در گروه های نظامی و همچنان کار در وقت زمان زیاد که یعنی اطفال باید در یک هفته از 35 سال زیاد از 35 ساعت باید زیاد کار نکنن، اما در افغانستان اطفال از 35 ساعت تا از 40 ساعت زیادتر کار میکنن و همچنان کارهایی که در معادن یا در محلات صورت میگیره که اونجا آفتاب نداره و نمناک است که اینا را جسمان صدمه میزنه و برای اطفال لازم نیست که در چنین محلات کار کنن و یکی از انواع کار شاقه گفته میشه. کارهای در شرایط اقلیمی بسیار خراب، مثلا در بسیار سردی و یا در بسیار گرمی اگر اطفال کار میکنن، ایره هم ما میتونیم که از انواع کار شاقه بگیم. همچنان کار شبانه رو میتونیم کار شاقه بگیم که برای طفل لازم نیست که از طرف شب کار کنه و اگر اطفال در شب کار میکنن و مجبور هستن که کار کنن، کار شاقه گفته میشه. و انواع کار شاقه دیگه مثل میال ما شما میبینیم داداش های خشبزی کار میکنن، اطفال هستن که خانواده هایشان به خاطر خش زدن به گرو گرفته میشه و قبلا یک مقدار پولی را که گرفته میباشن به خاطر مخارج روزانه خود، باز تمام از فامیل مجبور است که آنقدر کار کنن تا که امو پول دوباره بپردازن و به بسیار شکل ناچیز بر از اینا اجوره بتوایی. عملا ما امی کارا را دیدیم. در کابل هم داداش های خشبزی اطفال کار میکنن و در زیادتر از ولایت کشور، مثلا در ولایت بامیان اطفال در معادن زغال سنگ کار میکنن که اونجا واقعا کار شاقه است و صحت از اینا را در مخاطره مندازه و انواع مشکلات بر از اینا پیدا میکنه، علاوه بر ای که اینا را از بازی های کودکانه باز میداره، اینا را از تعلیم تربیه باز میداره، همچنان مسائل اجتماعی را اینا بخبر میمانن، اما مجبور هستن که شرایط دشوار کار قبول کنن به خاطر خانواده هایشان و کسایی که اینا را به کار میگمارن. اگرچه در مورد کار شاقه اطفال یا کار اطفال در ماده 49 قانون اساسی صراحت داره که کار بالای اطفال ممنوع گفته شده، چون امی ماده در قوانین دیگه تشریح نشده یا ضمانت اجرایی نداره، ما میبینیم که روزانه تمام اطفال افغانستان به کار دست میزنن و مصروف کارهای شاقه هستن، مثل کار در معدن و مثل کارهایی را که قبلا گفتیم.
عوامل انجام کار شاقه اطفال در افغانستان چی است و آیا دست زدن اطفال به گدایی را هم میتونیم ما کار شاقه عنوان بکنیم؟
بله، خود گدایی هم یک نوعی از کار شاقه است که یک طفل مجبور میشه که عزت نفس خود، حیثیت خود و قار خود زیر پا میمانه و از طرف کسانی یا خانواده های مجبور میشه که او استاد شبه و دست به گدایی بزنه. و همچنان اطفال افغانستان در عوامل، شما گفتین که چی عوامل میتونه که اینا را به کار وادار بسازه، خود ادامه جنگ ها در افغانستان، ناامنی ها در افغانستان، از دست دادن سرپرست های خانواده خود که اینا در جنگ ها از دست میتن، فرو ریختن مردم به شکل زیاد از قرا و قصبات و از ولایات و ولسوالی ها به شهر کابل، که وقتی اینا در یک محیط جدید میان اونجا ده هیچ چیز ندارن غیر از اینکه همه روزه باید کار کنن و مزد ازور روزانه به خرج برسانن.
شنونده های عزیز، تشکر که تا این لحظه برنامه را شنیدین. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. قسمی که قبلا یادآور شدیم، در برنامه امروزی روی انجام کار شاقه توسط اطفال بحث میکنیم. مهمان برنامه ما است حفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. خانم معروف، چند درصد اطفال در حال حاضر در افغانستان مصروف انجام کار شاقه در هستند؟
خب، قرار تحقیقات که چند سال قبل تهیه شده بود، در اونجا آمده بود که 1.9 میلیون اطفال شامل به کار شاقه می باشن، یعنی کار میکنن و اکثریتش کار شاقه اجرا میکنه. و در گزارشی که در سال 1392 از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، البته گزارش اقتصادی اجتماعی است که به نشر رسیده، اونجا گفته شده که با 52% فامیلایی که صحبت شده، اینا گفتن که اطفالشان همه روزه به کار میرن و کار میکنن. این با وجود است که در قانون کار، کارهای صنایع ثقیله فقط برای افراد اجازه دادن که اونا 18 سال تکمیل کرده باشن و کارهای صنایع خفیفه برای اطفال 15 سال که 15 سال داشته باشن و کار برای آموزش برای اطفال که 14 سالگی تکمیل کرده باشن باید کار کنن. اما دیده میشه که اطفال 6 الی 7 سال هم روزانه بروی سرک میریزن و کار میکنن و به اشکال مختلف یا انواع مختلف کارهای شاقه و کارهای معمولی مشغول هستند. چون امی قوانین ما کدام ضمانت اجرایی نداره، در قبال خود هر فرد یا هر کسی که سرپرست خانواده است، به اصطلاح استاد دکان است، یا به شکل از اشکال تسلط بالای اطفال داره، اونا میتونه که اطفال به کار بکمارن و اونا رو وادار بسازن که کار کنن. امیدوار هستم که در مورد اطفال قوانینی که وضع شده باید ضمانت اجرایی پیدا کنن تا که کلانسالان یا بزرگسالان نتوانن که با میل خود طفل به کار شاقه روان کنن یا بالای از اونا زیادتر کار کنن.
تشکر. با عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم چگونه باید از انجام کار شاقه توسط اطفال بتانیم ما جلوگیری بکنیم و کدام نهادها در این خصوص مسئول هستند؟
ادارات که دخیل هستند در کار به خاطر اطفال مثل دفتر یونسف، کار وزارت کار امور اجتماعی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر سازمان‌های خرد و بزرگ که در رابطه با اطفال کار میکنن، باید تاکید کنن که کار بالای اطفال جرم‌انگاری کنن و هیچ کس حق داشته نباشه که به میل خود اطفال به کار بگمارن و والدین و سرپرستا هم امو اندازه تامین کار بالای اطفال باید وجود داشته باشه که چینه و کار باید اطفال انجام بده و از او اضافه کار که مثل گدایی است، مثل کارهای شبانه است، مثل کار شمولیت در گروه‌های نظامی است و کار در معدن است، سیگپا، تمامش باید استخدام اطفال به این گونه کارا جرم شمرده شود تا که ما بتونیم که از این جلوگیری کنیم. این در حالی است که افغانستان کنوانسیون های 138 و 182 در رابطه با منع کار پر مخاطره برای اطفال و حد اقل سن اطفال به کار امضا کرده که نظر به این کنوانسیون ها باید در قوانین ما تغییرات بیاید و حمایت از اطفال شود، منافع اولیای طفل در نظر گرفته شود که نشه که امی کارهای شاقه و کارهای دوامدار اطفال ما را ذهنن و جسمن متاثر بسازه و در آینده اینا بار دوش ملت بگردن.
تشکر از حضورتان در برنامه. خانم عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. شنونده های عزیز، حال رسیدیم به پایان برنامه. با امید از این که موضوع مورد بحث برنامه که انجام کار شاقه توسط اطفال بود بر شما مؤثر واقع شده باشد. حال با شما خداحافظی میکنم. بقیه اوقاتتان خوش.
رهبران زن،
نظیفه شریفی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار چشم به جهان گشوده است و تعلیمات ابتدایی خود را در لیسه نسوان بی بی هوای شهر طالقان به پایان رسانده است. بانو شریفی سند لیسانس از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون ولایت تخار در دست دارد. او مدت 6 سال می شود که به عنوان فعال مدنی در ولایت تخار فعالیت می کند. شریفی به رهبری زنان در جامعه کنونی افغانستان اعتماد و باور کامل دارد. میگوید که اگر برای زنان جامعه زمینه درس و تعلیم مساعد گردد و اگر برای دختران تحصیل یافته در ادارات دولتی زمینه کار مساعد گردد و سوی خانواده ها و مردم جامعه مورد حمایت قرار بگیرند، حتی زنان می توانند در سطح رهبری مملکت کار کنند. این که بانو شریفی به رهبری زنان چقدر باورمند است و چه کارها را در راستای حقوق زنان انجام داده است بیشتر از زبان خودش می شنویم.
به نام خداوند یکتا و بهمتا و درود بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. اسم ما نظیفه شریفی تخلص میکنم و در شهر تخار تولد شدیم. در سال 1370 در یکی از گوشه های همین شهر تولد شدیم و اصلا ما از شهر فیض‌آباد هستم، تخار زندگی میکنم. مکتب هم در همین تخار در لیسه نسوان بی بی هوا البته به پایان رساندیم دوره ابتدایی را. بعد در سال 1389 امتحان کنکور را سپری کردیم که دوره تحصیلات البته لیسانس را هم در خود دانشگاه تخار در رشته فیزیک به پایان رساندیم.
میشه بانو شرفی اگر بگیم که اولین فعالیت خود را از کجا آغاز نمودید؟
خب در رابطه با این که اولین فعالیت خود را از کجا آغاز کردم، ما در صنف 12 مکتب خیلی علاقه داشتم که در اجتماع کار بکنم، که در یکی از انجمنی که در خود اطلاعات و فرهنگ فعالیت میکرد به عنوان نویسنده یا شاعر کسی بودم که تازه ظهور کرده بودم در سطح تخار، در اونجا کار کردم. اولین فعالیت ما در اجتماع از اونجا آغاز کردم. بعد از اونجا یک مدت وقتی که در اجتماع البته ما با مردم معرفت حاصل کردم، در یکی از نهادهای خصوصی که بیشتر فعالیتاش در بخش حقوق زن بود، ما اونجا رفتم. در جریان از اینکه تحصیل کردم در همون جریان ما در بخشای فعالیت های حقوقی که در مورد زنها بیشتر فعالیت بود در دفتر ما کار کردم و همچنان در شبکه خود جامعه مدنی هم یک مدت فعالیت کردم که تا به حال است.
بانو شریفی، به رهبری زنان در جامعه که شما مصرف فعالیت های اجتماعی و حقوقی هستید چقدر باورمند هستید؟
خب در این شکی نیست که زن میتونه یک رهبری خوب باشه، خصوصا در ولایتی شمال شرق که ما زندگی میکنیم، خصوصا در ولایت تخار زن میتونه یک رهبر باشه. ما باورمند هستم که اگر جامعه، اگر همه اجتماعی که ما زندگی میکنیم مسئله زن ستیزی در میان نباشه، زن میتونه یک رهبر باشه. زن توانمند هست و زن باورمند هست، زن میتونه که رهبر باشه، زن میتونه فعالیت بکنه. مشروط بر این که امو مشکلات و چالش هایی که در جامعه هست یعنی بیشتر دامنگیر زنان نباشه.
بانو شریفی، خود را در میان این همه زنان فعال جامعه چگونه رهبر احساس میکنی؟
خب جای خوشبختی است که ما در مدت 5 سال که تال در اجتماع کار کردیم ما احساس خیلی خوب و خوشی دارم از این که مرا تمام زنانی که در تخار زندگی میکنن مرا میشناسن و همچنان به عنوان یک کسی که فعال حقوق زن هستم همیشه مدافع حقوق زن بودیم، در تخار فعالیت کردیم و در شبکه جامعه مدنی و بیشتر در خود ریاست امور زنان در بخش‌های مختلف همکاری کردیم. من احساس خوشی میکنم وقتی که مرا در جامعه در همی تخاری که ما زندگی میکنم، وقتی که در هر جاده و هر گوشه و کناری شهر قدم بگذارم مرا زنان میشناسند و به عنوان کسی که همیشه از حق از اونا دفاع کردیم در برابر هر نوع مشکلات و چالش ها، همین برای ما جای خوشی است که ما جایگاه معنوی دارم در میانشان.
تشکر. تا کنون در راستای حقوق زنان چی کارهایی را انجام دادید؟
در راستای حقوق زنان ما بیشتر دادخواهی ها داشتیم که یک سال قبل، البته خودتان در جریان هستن، کودکی که مورد خشونت قرار گرفت، البته مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، ما در او در رابطه با پیگیری قضیه از او یک دادخواهی داشتیم و بیشتر از طریق جامعه مدنی و شبکه زنان که در تخار فعالیت میکنه ما زنان را دعوت کردیم، گردی همایی داشتیم، حتی ما بعدن دروازه سارنوالی رفتیم، دادخواهی کردیم، صدای خدا بلند کردیم. فعالیت های بیشتر بود ولی فعالیت چشمگیری ما همین فعالیتی بود که ما رفتیم حداقل تونستیم جرات بکنیم بریم به پیشی دروازه سارنوالی و پیشی دروازه نهادهایی که همین قضایا مربوطشان میشد بریم دادخواهی بکنیم، صدای خدا بلند بکنیم.
بانو شریفی، اگری رو بگین که شما در آینده برای بهبودی وضعیت زنان چی برنامه‌هایی را روی دست دارید؟
آینده را خوب آدم نمیتونه که پیش بینی بکنه، به خاطر از اینکه خودتان بیشتر در اجتماع هستین میبینین که خیلی مشکلات زیاد وجود دارد، در خصوصا در رابطه با خانم ها. تخار یک ولایتی است که دقیقاً به خاطر معلوم است سنتی است، مشکلات خیلی زیاد وجود دارد تا اینکه یک زن بتونه به اجتماع قدم بگذاره و بتونه مبارزه بکنه، یعنی مبارزه کردن با همچون مشکلات و چالش ها خیلی وقت زیاد کار داره. اما برنامه‌ای که ما روی دست داریم در همی سال پیشی رو به خاطر بلند بردن سطح ارتقای ظرفیت زنان و اینکه ما چگونه بتونیم یک رهبر خوب در میان زنها داشته باشیم، برنامه ما همی است که ما بیشتر روی مسائل حقوقی زنها با دفاترهایی که البته اینجا پروژه ها داشتن هماهنگ کردیم، انشاءالله که در آینده های نزدیک در رابطه به حقوق زن از دیدگاه اسلام، در رابطه به مسائل مختلفی که مربوط به زنها میشه، ما برنامه خوبی روی دست خود داشتیم و انشاءالله که تطبیق میشه برنامه.
بانو شریفی، از وضعیت کنونی زنان در ولایت تخار راضی هستی؟
وضعیتی که فعلا در تخار هست و زنان در اجتماع زندگی میکنن ما تا جای راضی هستیم، چون یک سال قبل یا 2 سال قبل یعنی 5 سال قبل وقتی که ما بر اجتماع آمدم خیلی مشکل بود که زن در اجتماع تخار کار بکنه، فعالیت بکنه و گشت و گذار بکنه، چون جامعه سنتی است و بیشتر مردم متوجه ازی هستند که زنان چی کار میکنن در تخار و بیشتر حتی توهین و تحقیر هم میشن. اما خوشبختانه بعد از همی 1 سال یک سالی که گذشت زنان بیشتر به اجتماع رو آوردن و بیشتر خوشبختانه که 40-50% زنان در ارگان‌های دولتی فعلا فعالیت میکنن. در رسانه ها ما زنان را داریم که خیلی مبارزه میکنن و انشالله مبارزه خواهد کردن.
تشکر بانو شریفی. به عنوان سوال و پسنه شما میپرسیم چی کارهای در راستای بهبود وضعیت زنان باید صورت میگرفت که تا اکنون حکومت انجام نداده است؟
خب در رابطه با این سوالتان باید عرض بکنم که زن بیشتر در افغانستان خصوصا در ولایت شمال شرق و دیده کم نگریسته میشه، یعنی پروگرامای خوبی برای زن نداشتن. امی است که ما ببینیم در کشورهای دیگه زن رهبر است. بی‌نظیر بوتویی که در پاکستان شهید شد، او یک رهبر بود، یک کشور رهبری میکرد. اما بدبختی اینجاست که در افغانستان برنامه درستی برای زن نیست، یعنی برای زن احترام بیشتر قائل نیستن. اگر قرار باشد که برای زنان بیشتر احترام قائل باشند، پروگرام‌های خوبی برای زنان داشته باشند، زن میتونه که دوش رو دوش برادرانشان در جامعه کار بکنند، فعالیت بکنند. و از این که زنان چرا تا امروز در اجتماع کم هستند، بخاطر معلوم است که در افغانستان بیشتر زنان آسیب پذیر هستند از هر ناحیه، یعنی قشر آسیب پذیر همین طبقه زن است. اما پروگرام های خوبی تطبیق نشده. من امیدوار هستم که سالهای پیشی رو برنامه های خوبی داشته باشند تا بتونن که ما رشد بکنیم، تا وقتی که پروگرام هایشان تطبیق شده انشاءالله ما مطمئن هستم که از میان زنها ما رهبرهای خوبی در افغانستان خواهد داشتیم.
سپاس از شما نظیفه شریفی که با ما در پروگرام رهبران زن اشتراک نمودید.
سلامت باشین. تشکر.
رهبران زن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
از پای بس دویدم، چهار فصل زندگی از پای بس دویدم، چهار فصل زندگی وصل تو آموزی من، چون عمر بوارم میکنم وصل تو آموزی من، چون عمر بوارم زبونی تو، حسنی رو زبونی تو، عمری مرا کمی کنم، قامتی مرا